우리를 바다에 맞아남 정찬을 만
اینجا سمت لطف و مهربانی و همراهی شما عزیزان رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 در ساعت 13 لطفاً همین حوالی و حدود ما بمانید.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا نبينا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. به جوانان عزیز نور چشمان ملت ایران که امروز روز فارغ التحصیل جشن فارغ التحصیلی اونهاست درود میفرستم و تبریک عرض میکنم و همچنین به جوانانی که امروز مراسم ورود اونها به دانشگاه به دانشگاه های افسری کشور و روز سردوشی بگیران اونهاست به اونها هم تبریک عرض میکنم. از گزارش هایی که برادران عزیز فرماندهان محترم دادند تشکر میکنم. از سرود زیبایی که شما اجرا کردید هم تشکر عرض میکنم. اولین نکته‌ای که به شما جوانان عزیز امروز میخواهم بگویم این است که شما در نیروهای مسلح اشتغال یافتید و این را انتخاب کردید. این یکی از حیاتی ترین مشاغل در اداره کشور و در مدیریت این سرزمین عزیز. این افتخار بزرگی برای شماست. مشاغل نظامی چه ارتش نیروهای گوناگون ارتش چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای گوناگونش و چه سازمان انتظامی کشور از جمله مشاغلی به حساب می آیند که در صدر فهرست مسئولیت های مهم کشور و وظایف ملی کشور قرار دارد. شما این مسئولیت ها را قبول کردید. شما این افتخار را با قبول حضور در بخش های مختلف نیروهای مسلح برای خودتون ثبت کردید و برای خانواده هاتون. نیروهای مسلح سپر فولادین امنیت ملی به شمار می روند. سپر فولادین امنیت ملی و امنیت ملی زیر ساخت همه نرم افزارهای مهمی است که در پیشرفت کشور نقش دارد. امنیت نباشه هیچی نیست. اگر کشوری قدرت دفاع از امنیت خودش رو نداشته باشد چاره ای ندارد جز این که خودش رو در ذیل این قدرت و اون قدرت تعریف کنه. مجبوره به یکی خودش رو وصل کنه. یعنی چه؟ یعنی عزت ملی خودش رو به گروگان بگذاره. اگر این کار رو نکنه، یعنی عزت ملی خودش رو خرج نکنه، طبعا حرف سیاسی او هم در دنیا اعتباری نداره. اگر پیشرفت اقتصادی داشته باشد هم این پیشرفت اقتصادی اقتضای تداوم نداره، تضمین تداوم نداره. ببینید امنیت چقدر مهمه و شما حافظ امنیتید. نیروهای مسلح دژ امنیت و عزت و هویت ملی هستند. امروز شما وارد یک چنین عرصه ای شدید. بنابراین به معنای واقعی کلمه تبریک گفتن به شما جا داره. به حمدالله نیروهای مسلح ما امتحان خوبی هم دادن. یک روز نیروهای مسلح صرفاً لباس و نشان و آرایش ظاهری هستند، اما نیروهای مسلح ما نه، در میدان امتحان دادن و سرفراز بیرون آمدن. آزمون‌های مهمی رو از سر گذروندند و سرفراز از اونها بیرون آمدن. مهمترینش جنگ تحمیلی 8 ساله بود. بر کشور ما جنگ تحمیل کردن، اونم اون جنگ به معنای واقعی کلمه جهانی. آخرینش هم تا امروز البته مقابله با فتنه داعش بود که اون هم خیلی مهم بود. در جنگ تحمیلی نیروهای مسلح ما از وجب به وجب خاک کشورشون و از حاکمیت اسلام عزیزشون دفاع کردند. توطئه دست جمعی شرق و غرب اون روز رو باطل کردن. نیروهای مسلح ما این کار رو کرد. اون روز شرق و غرب سیاسی و نظامی دنیا از صدام متجاوز حمایت میکردن، هر کدام یک جوری. نیروهای مسلح ما توانستند از خاک کشور و از حاکمیت اسلام مقدس و عزیز دفاع کنند و از عهده بر بیان. در فتنه داعش یک نقشه شرورانه ای از سوی آمریکا بود. داعش رو آمریکایی‌ها درست کردن برای اینکه ثبات این منطقه رو به هم بریزند. هدف نهایی هم البته ایران اسلامی بود. باز هم نیروهای مسلح ما با همراهی نیروهای مسلح کشورهای هدف توانستن بر این فتنه فائق بیان، توانستن این نقشه رو باطل کنند. اینا افتخاره، اینا مدال‌های زرین بر سینه ستبر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. عزیزان من، قدر خودتون رو بدونید، قدر این مأموریت رو بدونید. به گذشته نیروهای مسلح ببالید و به آینده‌ای که در اختیار شماست و در قبضه شماست با همه وجود بیاندیشید و برای او سرمایه‌گذاری کنید. دانشگاه‌های نظامی کانون ارزشمند پرورش نیروی انسانی آگاه و شجاع و کارآمد. آگاه، شجاع، کارآمد. این نیروی انسانی با این خصوصیات مهم در دانشگاه‌های نیروهای مسلح ما تربیت میشن و پیش میرن. من به دانشگاه‌ها توصیه‌های زیادی کردم. امروز هم چند تا توصیه میکنم، بعضیش تکرار همون قبلی هاست. اولا تقویت دانش و پژوهش. دانشگاه‌ها رو از لحاظ دانش و پژوهش هر چه میتوانید غنی کنید. بعد ارتقاء روحیه و تدین و اخلاق، اینم توصیه مؤکد بعدی منه. تو گزارش ها بود که در این زمینه ها پیشرفت داشتید، من میپذیرم، اما تاکید میکنم باید همچنان این راه ادامه پیدا کنه. دانشجوی افسری ما در هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح باید روحیه و تدین و اخلاقش روز به روز پیشرفت داشته باشه. توصیه بعدی سامان دادن به محیط آموزش و اسکان دانشجویانه. مسئولین عزیز نیروهای مسلح به این توجه کن. کارگاه ها، کلاس ها، مراکز اسکان دانشجویان، اینا لحاظ آمادگی های مربوط به زندگی روز به روز انشاءالله پیشرفت داشته باشه. اهتمام به سطح سواد ورودی ها. ورودی های دانشگاه ها در بعضی از دانشگاه ها گزارش میرسه که گاهی اوقات دچار کمبودهای علمی و ذهنی هستند و سفارش های همیشگی دیگر. این راجع به مسائل دانشگاه ها. در این چند روز یک قضیه مهم سیاسی و نظامی دنیا را متوجه به خودش کرد و اون حوادث بی سابقه فلسطین عزیز. ما نمیتونیم نسبت به این قضایا، نسبت به این حادثه مهم بی تفاوت باشیم و عبور کنیم. خوشبختانه مسئولین موضع‌گیری کردن، موضع‌گیری‌های درست و خوبی کردن. من چند نکته رو در این زمینه میخوام به شما عزیزانمون، به ملت ایران و به همه برادرانمون در کشورهای اسلامی عرض کنم. نکته اول همون چیزی است که در تحلیل‌های گوناگونی که این دو سه روزه شده وجود داشت و اون این است که در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست. بعیده که رژیم غاصب صهیونیستی با همه هایوهویی که میکنه، با همه حمایت هایی که امروز در دنیا ازش از سوی غربی ها میشود، بتوانه اون سازه ها رو ترمیم کنه. من عرض میکنم از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی قبلی نیست. ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من بسیار مهمه که این است که این بلا را عمل کرده خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن قاصب بود که سالها ادامه داشت و در ماهای اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم قاصب صهیونیستی است. هیچ کدام از ملت‌های اسلامی در تاریخ اخیر دنیا تا اونجایی که ما حالا در این برهه اخیر دنیا در این 100 سال اخیر یا بیشتر سراغ داریم، هیچ ملتی از ملت‌های اسلامی با دشمنی مثل دشمنی که فلسطینی‌ها امروز با آن مواجه هستن مواجه نبوده. دشمنی با این شرارت، با این خباثت، با این بیرحمی، با این خونخاری هرگز در مواجهه با ملت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی نبوده. مظلوم واقع شدن ملت‌ها در بسیاری از مواقع، اما دشمن آنها اینقدر بی‌حیا، اینقدر خبیث، اینقدر بیرحم نبوده. هیچ ملتی از ملت‌های مسلمان مثل ملت فلسطین در فشار، در محاصره، در کمبود قرار نداشته و ندارد. نه امروز در دنیا سراغ داریم، نه تو این برهه‌ای که حالا جلوی چشم ماست سراغ داریم. دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و انگلیس از هیچ دولتی به اندازه این دولت جعلی و ظالم و خونخوار حمایت نکردند و به اون کمک نکردند. اول انگلیسا، بعد آمریکایی‌ها و در کنار اونها دولت‌های گوناگون. اون زمانی که در دنیا بلوک شرق وجود داشت، اونها شوروی سابق و دیگران همه به این رژیم ظالم کمک کردند و این رژیم ظالم رفتارش اینجور بوده که به زن و مرد رحم نکرده، به کودک و کهنسال فلسطینی رحم نکرده، حرمت مسجد الاقصی رو نگه نداشته، شهرک نشین ها رو مثل سگ هار به جان فلسطینی ها انداخته، نمازگزاران رو زیر لگد کوب کرده. خب در مقابل این همه ظلم و جنایت یک ملت چه کار کنه؟ یک ملت غیور، یک ملت کهنسال، ملت فلسطین ملت امروز و دیروز که نیست، ملت چند هزار ساله است. در مقابل این همه ظلم یک ملت چه واکنشی از خودش نشان بده؟ خب معلومه طوفان بپا میکنه، فرصت پیدا کنه طوفان بپا میکنه. مقصر خود شمایید ای ستمگران صهیونیست. عامل این طوفان خود شما هستید، خودتون بلا رو به سر خودتون آوردید. یک ملت غیر از واکنش غیورانه و شجاعانه در مقابل این چنین دشمنی هیچ راهی نداره. این هم یک نکته. نکته سوم، این دشمن خبیث و ظالم حالا که سیلی رو خورده، سیاست مظلوم نمایی در پیش گرفته، دیگران هم کمکش میکنه. رسانه های دنیای استکبار کمکش میکنه برای که نشان بدن که این مظلومه. البته اینم یه محاسبه غلطه، حالا بعد خواهم گفت. این مظلوم نمایی 100% خلاف واقع و دروغه، چون مجاهدان فلسطینی توانستند خود را از محاصره غزه بیرون بیارن، خلاص کنن و برسن به مراکز نظامی و غیر نظامی صهیونیست ها. او مظلومه، هرچه این رژیم قاصب هست مظلوم نیست، ظالم هست، متجاوز هست، جاهل هست، یابگو هست، همه اینها هست، اما مظلوم نیست، ظالمه. هیچ کس نمیتواند از این هیولای دیو سیرت چهره یک مظلوم بسازه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، این مظلوم نمایی رو رژیم اشغالگر بهانه قرار داده است برای اینکه بتوانه باز به ظلم مضاعف خودش ادامه بده. حمله به غزه، حمله به خانه های مردم، حمله به غیر نظامیان، قتل عام و کشتار دست جمعی مردم غزه. این مظلوم نمایی دستاویزی است به اینکه باز بتوانه این جنایت رو چند برابر کنه. با مظلوم نمایی میخواد این جنایات خودش رو توجیه کنه. عرض کردم این هم یه محاسبه غلطه. بدانند سران و تصمیم گیران رژیم قاصب و حمایت کنندگانشون که همین کار بلای بزرگتری بر سر اونها خواهد آورد. بدانند واکنش این ظلم ها سیلی سنگین تری بر رخسار زشت اونهاست. عزم جوانان شجاع فلسطینی، عزم از جان گذشتگان فلسطینی با این جنایت ها استوارتر می شود. امروز اینجور گذشت، اون روزی که کسانی می آمدن بلکه بتونن با زبان، با نشست و برخاست با ظالم برای خودشون در فلسطین یک موقعیتی ایجاد کنن، اون زمان دیگه گذشت. امروز فلسطینی ها بیدارن، جوان ها بیدارن، طراحان فلسطینی با مهارت کامل مشغول کارن. این محاسبه دشمنم بنابراین غلطه که خیال میکنه مظلوم نمایی کنه تا بتوانه حمله جنایتکارانه خودش رو ادامه بده. البته دنیای اسلام در مقابل این جنایت ها نبایستی ساکت بمانن، بایستی عکس العمل نشون بدن. نکته آخر، حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاصب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم، ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند، اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه غلط میکنند. البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اذن الله حمایت هم خواهد کرد، اما این کار کار خود فلسطینی هاست. طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن و این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد
صدای زندگی، رادیو تهران.
انتخاب شما برای شنیدن و همراهی در ساعت 13:29 رادیو تهران، صدای پایتخت موج اف ام، ردیف 94. سپاس که با ما هستید. این ساعت برنامه 6 نقطه به شما تقدیم میشه، ویژه نابینایان عزیز و محترم.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم.